أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى الله عليه وسلم. ارواحنا وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرض ارادت میکنم محضر همه شما علمای حاضر و همینطور همه طلاب و طالبات که بحث رو از سامانه های گوناگون حوزوی دریافت میکنن. امروز ساعتی قبل مطلع شدیم که مرجع جهان تشیع، یکی از مراجع تقلید، حضرت آیت الله عظمای صافی گلپایگانی به رحمت خدا رفتند، مرحوم شدند، رحمه الله و تقمده به واسع رحمته و عظیم مغفرته و اسکنه فسیح جنته و حشره مع محمد و آل محمد علیهم الصلاة و السلام. تسلیت عرض میکنیم این مناسبت رو و این مصیبت عظما رو، فقدان این عالم بزرگ، عالمی که دو عرصه مرجعیت رو به هم پیوند داده بود، هم بیت مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی، مرحوم حاسب محمد رضای گلپایگانی، و هم بیت خودشون رو در حقیقت تداوم اون مسیر بیت مرجعیت مرحوم آیت الله گلپایگانی بودن، عمر با برکتی داشتن، بیش از 100 سال عمرشون عمر مفید و با برکتی هم در حوزه خدمات علمی و هم در حوزه خدمات اجتماعی و سیاسی از جمله مراجعی بودن که بستر مرجعیتشون رو در انقلاب پهن کردن، از جمله مراجعی بودن که در حوزه علم در دفاع از مکتب اسلام و مکتب تشیع، خصوصا در حریم، دفاع از حریم اهل البیت چیزی کم نگذاشتن و هر جا که احساس وظیفه می کردن به میدان می آمدن و در حوزه سیاست هم در دفاع از نظام، دفاع از انقلاب، خودشون مدتی در نظام و در جمهوری اسلامی مسئولیت داشتن و بعد هم در قالب مرجعیت حوزه‌های علمیه، یکی از مراجع بزرگ، خدمات بزرگی رو ارائه کردن، آثار با برکتی دارن، آثار فقهی و آثار غیر فقهیشون در حوزه مهدویت آثار مبارکی دارن، رضوان الله تعالی علیه، رضوان خدا بر او باد، این مصیبت رو به محضر مولایمون صاحبمون بقیت الله الاعظم تسلیت عرض می کنیم یکی از عوامل اون حضرت در روی زمین در این دنیا از دنیا رفتن، خدا رحمتشون کند و ما رو از شفاعت این علمای بزرگ بهرمند بفرماید و انشاءالله حوزه های علمیه بتواند جای خالی این علما رو پر کند. چون عالم این جمله‌ای که و این روایتی که معروف است که اذا مات العالم الفقیه، یا عالم فقیه از دنیا برود، یک روزنه ایجاد می شود، سلمه ایجاد می شود در اسلام که لا یسدها شیء دارد، لا یسدها مختلف اللیل و النهار هم دارد، هیچ چیزی پر نمی کند. ممکنه سوال به ذهن بیاد که خب چطور میشه که جای این عالم پر نمیشه؟ در طول تاریخ علمایی رفتن، شاگردانی آمدن که شاگردان گاهی از اوقات قوی تر از اساتید بودن و اساتذه بودن. چرا میفرماید که لا یسدها شی یا لا یسدها مختلف اللیل و النهار؟ شاید حکمت و سرش این باشد که شاگرد جای استاد رو در استادی میگیرد، در تعلیم میگیره، شاید قوی تر از او هم باشه. اما هر عالمی صاحب یک فکر است، اون شاگرد او صاحب فکر جدید است. اما جای صاحبان فکر همیشه خالی است، هیچ کس نمیتواند جای فکر دیگری و اندیشه دیگری را بگیرد. بله، در حوزه جایگاه تعلیم جایگاه پر میشود، اما در حوزه فکر و اندیشه همیشه جایگاه خالی است. خب خدا رحمت کند مرحوم آیت الله عظمای صافی گلپایگانی رو و همچنین سلفشون مرحوم از آیت الله عظمای سید محمد رضای گلپایگانی و همه مراجع مازین رو و خدا سایه با برکت بقیه مراجع رو، علمای بزرگ رو، به ویژه مقام معظم رهبری این سکاندار کشتی انقلاب رو، خدا سایهشون بر سر امت اسلام نگه بدارد. یک حمد و سوره هم به نیت این بزرگ مرد تاریخ معاصرمون قرائت میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب این درباره نکته اول. نکته دومی هم علاقمندم چند جمله درباره‌اش صحبت کنم. با نکته دوم این است که در اولین روز از دهه فجر انقلاب اسلامی هستیم و انقلاب اسلامی انفجار نوری بود که از مرکز یک شخصیت، از مرکز فکری و قلبی یک شخصیت بزرگ معنوی انفجار پیدا کرد، اونم شخصیت امام راحل رضوان الله تعالی علیه. چند جمله درباره امام صحبت کنیم تا نام امام هم زنده بماند. همیشه باید نام امام رو در حوزه های علمیه در جامعه اسلامی زنده بداریم، چون حق بزرگی دارد به عهده بگردن حوزه های علمیه، خصوصا به عهده ما طلبه ها، خصوصا به گردن ما طلبه ها. امام به گردن همه عالم حق دارد اما به ویژه به گردن حوزه های علمیه و طلاب و روحانیون و بزرگانی که امروز در حقیقت بزرگی حوزه علمیه رو اداره می کنن، اینها مدیون حقی هستن که امام به گردنشون دارد. چند جمله درباره امام عرض بکنم. امام رضوان الله تعالی علیه چند ویژگی داشتن، یا به تعبیری ویژگی های متعددی داشتن. من به پنج محور و پنج ویژگی از ویژگی های امام رضوان الله تعالی علیه اشاره می کنم و ازش می گذرم. اولین محوری که در شخصیت امام خیلی به چشم می آید و توفیقات ایشان هم به همین جهت است، در این نکته پایه دارد و ریشه دارد، مسئله اخلاص امام بود. اخلاص امام یک سرآمدی داشت حقیقتا. انسانهای با اخلاص در عالم زیادن، بودن، امروز هم هستن، اما اون اخلاصی که از امام به نمایش گذاشته می شد، بی توجهی به غیر خدا و توجه به خدا، این در امام یک نماد ویژه‌ای داشت. تصور کنید یه شخصیتی رهبری یک انقلابی رو عهده‌دار شده، انقلاب هم پیروز شده، حالا با عزت و احترام این رهبری انقلاب رو دارن برمیگردونن به کشور و وطنش. کسی که سالیان سال تبعید بود، اجازه آمدن به وطنش رو نداشت، فرزندش به شهادت رسید، اهل و عیالش در سختی بودن، فرزند دومش حاج احمد آقا وقتی ازدواج می کند، عروسش رو امام بعد از اینکه یک سال و بعد از اینکه فرزندش به دنیا میاد، بعد اجازه پیدا می کند برد نجف و امام رو ببینن. امام حاج احمد آقا وقتی رفتن که فرزندشون به دنیا آمده بود. این سختی ها رو تحمل کرده، اما حالا دارن با عزت و عظمت با هواپیما برمیگردونن او رو به این وطن. ملت هم به استقبال رفته، میلیون ها دل و میلیون ها قدم به استقبال این شخصیت رفته است. همه ما و شما دیدیم که وقتی ازش مصاحبه کردن از این شخصیت و گفتن حالا چه احساسی دارید، گفت هیچ احساسی ندارم. یعنی تفاوتی برای امام در تبعید یا بازگشت با هواپیما وجود نداشت. تفاوتی برای امام در تبعید یا اینکه در حسینیه جماران شعار بدن روح منی خمینی، بت شکنی خمینی، برای امام فرقی نمی کرد، تفاوتی نداشت. این حکایت از اخلاص امام میکند، اخلاص بالای امام. اون وقت حالا اون برکات اخلاص رو که همه شما میدانید تو روایات، اگر کسی اخلاص داشته باشد، حکمت از زبان جاری میشود. هر کسی که 40 روز 40 صبح اخلاص پیشه کند، که عدد 40 حکایت از مدتی می کند که انسان بتواند استمرار داشته باشه و ادامه بدهد، اینجا حکمت از زبان انسان جاری می شود. حکمت های امام واضح و روشن است. این یک. دومین نکته از ویژگی های امام، علاقمندی و دلسوزی امام برای مردم بود. به شدت امام علاقمند به مردم بودند و دلسوز برای مردم. این از ویژگی‌های مهم رهبران الهی و رهبران دینی است. خدا وقتی که پیامبرش رو می‌خواهد معرفی کند، در سوره توبه آیه 128 می‌فرماید: لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. حرص می‌ورزد پیغمبر برای کی؟ برای مردم. پیغمبر برای خودش که پیامبر است، برای مردم حرص می‌ورزد. امام این خصلت رو داشت، حریص علیکم بود، علاقمند به شدت، علاقمند مردم، دلسوز مردم بود، برای مردم محبت مردم می‌ورزید. چون امام شاگرد مکتبی است، در اون مکتب مولا علی علیه السلام به مالک اشتر می‌فرماید: و اشعر قلبک الرحمت للرعیه. شاگرد مکتب علوی است که مولا به مالک فرمود و اشعر قلبک الرحمت للرعیه، فرمود دلتو پر کن از محبت به رعیت، به دلت اعلان کن، اشعار کن، بدانن علی مردم دوست است، بدانن مالک مردم دوسته، رعیت رو دوست می‌دارد. جمله کوخنشینان و کاخنشینان از امام زبان زد است و همچنان این بر جمله زبان امام بود: و المحبت لهم و لطف بهم و لا تکونن علیهم سب و انداریا تقتن مؤکلهم فا این نام سنفان اما لخون لکه فی الدین و اما نذیرون لکه فی الخلق. امام به شدت علاقمند مردم بود. مصادیقش واضح است، مصادیقش روشن است. وقتی که مردم هم علاقمند به امام بودن، وقتی که مقام معظم رهبری از یک سفری گفتن که برگشتم، در اون سفر خانواده شهید رو، دو شهید داده بود، آمد پیش من و گفت سلامم رو به امام برسون. گفت این شهدا رو من مادر دو شهیدم شهید دادم، اما فقط برای این که سر امام سلامت باشد و اگر فرزند دیگرم داشته باشم برای امام در این راه ایثار میکنم، به جبهه میفرستم برای این که امام و انقلاب حفظ بشود. میگه این جمله رو وقتی از کنم حضرت شما به امام گفتم، مقام معظم رهبری فرمودن یکی از جاهایی که من گریه عمیق امام رو دیدم اینجا بود، گریه عمیق امام رو دیدم اینجا بود، امام اشک ریخت، گریه کرد. این نکته دوم. سوم، اعتماد به خدا و به مردم بود، توکل به خدا، اعتماد به مردم. امام هم به خدا توکل داشت، اعتماد داشت به نصرت خدا، دست خدا رو میدید در مسیر انقلاب، در پیشبرد انقلاب، و هم به مردمش اعتماد داشت. میدونست این مردم پای کار وایستادن، حراس از این که مردم میدان خالی کنن نداشت. جمله معروفه که شهید مطهری وقتی در نوفل‌لوشاتو محضر امام رسید، خودش نقل میکند که بعد که برگشتم، میگه عددی از علما در علمای بزرگ تهران جمع شدن، با هم نشسته بودیم، حالا به استقبالشون آمدن و نشسته بودن. سوال کردم، گفتم که امام رو چطور دیدی در این سفر؟ شهید مطهری فرمود که من 12 سال محضر امام درس خوندم، 12 سال محضر امام بودم، اما چیزی که این بار در امام دیدم در اون 12 سال ندیده بودم. برای من ملموس، شهید مطهری برای من ملموس بود. اونجا تعبیر شهید مطهری این است که میفهمد من چند تا آمنه دیدم در امام، چند تا آمنه ایمان داشت در امام دیدم. گفت اولیش این بود که دیدم امام در چهار جهت از ایمان بود. اولیش این بود که آمنه به ربه، اولین بود که به خداش ایمان داشت، هرگز از این لرزش پیدا نکرد که جایی برسد خدا کمکش نکنه، توکل به خدا داشت. دوم، شهید مطهری فرمودن که من امام رو اینگونه دیدم در اونجا که آمنه به هدفه، امام به هدفش هم مؤمن بود، میدونست این هدف هدف درستیه، شک نمی کرد که یه وقتی حالا این راه میریم درسته نادرسته، مسیر رو مسیر درست میدانست. سوم، آمنه به سبیله، هدف رو درست میدانست چون برای خدا بود. راهی هم که میرفت با اتکای مردم حرکت میکرد در این مسیر، مسیر مبارزه با طاغوت، این مسیر رو هم ایمان داشت. و آخرین آمنه که شهید مطهری فرمودن که من در امام دیدم در این سفر، در این ملاقات، فرمود که من دیدم امام آمنه به قومه، امام به مردمش هم مؤمنه، یعنی خوف این نداره، هراس این ندارد که مردم از امام جدا بشن، کنار برن و امام تنها بماند. آمنه به قومه، اگرچه امام چون احساس تکلیف میکرد اگر مردم هم روزی امام رو تنها میگذاشتن او قیام رو رها نمیکرد، او راه رو رها نمیکرد، اما به قومش هم به تعبیر شهید مطهری مؤمن بود. این سومین ویژگی امام. چهارمین ویژگی امام ظلم ستیزی و استکبار ستیزیه، هرگز با استکبار کنار نیامد، هرگز با دشمن خدا کنار نیامد. ولو بلغ ما بلغ، بله با تدبیر کار میکرد اما هرگز با دشمن خدا کنار نیامد. امام مصداق این جمله قرآن بود، این آیه بود، فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی، مصداق این آیه بود که اول کفر به طاغوت میخواد بعد ایمان بالله حاصل بشود. این خصوصیت امام رضوان الله تعالی علیه بود. و پنجمین ویژگی که وقت گذشتی جمله دیگه هم میخوام در یه موضوع دیگه عرض بکنم، پنجمین ویژگی از امام این بود که امام همه این کارهایی که انجام داد، انصافا انسان وقتی که حالا امروز بعد از 40 چند سال از پیروزی انقلاب انسان میشینه گاهی فکر میکند تاریخ انقلاب رو و کارهای امام رو مرور میکند، حقیقتاً چیزی شبیه اعجازه، چیزی شبیه اعجاز است و ممکن نیست با آسانی و با فکر بشری انجام بشود. امام همه این کارهاش رو هرگز به حساب خودش نمیگذاشت، همیشه به حساب خدا میگذاشت. از ویژگی های امام بود به حساب خدا میگذاشت، یعنی چه؟ یعنی همه این کارها رو انجام داد امام برای اقامه دین، برای اینکه دین برپا باشه، اسلام برپا باشد، نام خدا برپا باشه. لازم این مؤسسات احصائیه آماری که وقتی بررسی کردن گفتن در این 10 سال عمر اخیر عمر امام که امام به قیادت و رهبری نظام اسلامی در مسند قیادت قرار گرفته بود، کلمات امام را که بررسی کردن گفتن بیشترین کلمه از امام خداست، اسلام خدا، بیشترین کلمه که بر زبان امام جاری شده اینه، همه را دعوت به خدا می کرد. او حقیقتا درک کرده بود این واقعیت، لذا به ما درس می داد، می فرمود اینگونه برای ما بیان می کرد، می فرمود که اگر 100 تا پیغمبر در یک زمان در کنار هم جمع باشن هرگز اختلاف نمی کنن. حالا اگه ما بالاتر از اینم بگیم اگه 124,000 پیغمبر همشون در یک روز بودن اختلاف نمی کردن. چرا اختلاف نمی کردن؟ چون همشون دعوت به خدا می کردن، هیچ کس دعوت به خود نمی کرد، دعوت به خدا می کرد. امام همه ی هدف این بود که دین حاکم بشود، تکلیف دینی انجام بشود، لذا همیشه خدا رو متذکر می شد در این مسئله. رضوان خدا بر امام بزرگوار باد و از خدای عز و جل آرزو میکنیم که برترینهایش رو و بهترینهایش رو برای امام که بهترین رهبر این دوران و بهترین انسان در این دوران بود قرار بدهد و ما رو از عنایات خودش هم بهرمند کند. خدا رو هم شاکریم که جانشین امام در این دوران مقام معظم رهبری در جایگاه امام قرار گرفتند و این انقلاب رو به پیش میبرند. نکته سوم که اشاره کنم چون دیگه جلسه بعدش رو به احترام مرجعیت و به احترام به نشانه عزای بر مرجعیت تعطیل میکنیم، همین یک جلسه رو میخونیم با همین چند جمله که بیان کردیم. نکته سوم، ببینید علمای عزیز، طلاب و طالبات، ائمه محترم جماعاتی که بحث رو دریافت میکنید، این روزهای پیش رو ما وارد میشیم به ماه رجب. ماه رجب ماه بسیار با عظمتی است، آغاز یک دوره رفتارهای سلوکی است، آغاز یک دوره است برای ورود به مهمانی خدا. مهمانی خدا در ماه رمضان مقدماتش از ماه رجب شروع می شود. ماه رجب، لذا پیغمبر اسلام وقتی هلال ماه رجب رو می دید دعا می کرد، هم برای رجب، هم برای شعبان، هم برای رمضان، برای هر سه ماه از آغاز رجب دعا می کرد. عرضه می داشت اللهم، تعبیر رواج اینه که اذا رأى هلال شهر رجب، پیغمبر اسلام این طور کان اذا رأى هلال شهر رجب یدعو به هذا الدعا، این دعا میکرد، گفت اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان، خدایا بر ما مبارک بگردان رجب و شعبان رو، و بلغنا شهر رمضان، ما رو به ماه رمضان برسان، یعنی نومید نشیم، رمضان رو درک کنیم، حالا که رجب رو درک میکنیم رمضان رو درک کنیم، و اعنا علی الصیام و القیام، چهار تا کار از خدا میخواد، میگه خدایا کمک کن ما رو با چهار عمل، اعنا کمکمون کن، علی الصیام بر روزه این ایام، هم رجب هم شعبان هم رمضان، علی الصیام و القیام، نماز شب و تهجد شبانه، چون در آستانه رمضان قرار میگیریم از حالا دعا میکنه برای اونجا از آغاز رجب، علی الصیام و القیام و حفظ اللسان و غض البصر، سوم حفظ زبان، دعا میکند پیغمبر، میگه ماه رجب و شعبان و رمضان ماه خودسازی است، ماه اصلاح زبان است، ماه اصلاح چشمه، ماه تمرین بر ترک گناه است. حفظ لسان فقط روزه گرفتن نیست، حفظ لسان زبانداریه، ماه روزداری است، ماه زبانداری هم هست، و غض البصر ماه چشم پوشی هم هست، یعنی روزه فقط روزه بطن نیست، روزه چشم هم هست، روزه زبان هم هست، روزه گوش هم هست. لذا از کنم محضر شما دعا اینه، بعد آخرش هم جمله دعا، آخر دعای پیامبر اینه، ولا تجعل حظنا منه الجوع والعطش، خدایا این روزه ای که میگیریم، حالا چه استحبابی چه فرضش در ماه رمضان، خدایا از این روزه حظ ما فقط تشنگی و گرسنگیش نباشه، فقط تشنگی و گرسنگی نباشد، از اول ماه رجب دعا میکند. لذا رجبی شدن در زمره رجبیون، شعبانیون، رمضانیون قرار گرفتن دو صورت دارد، یا انسان با جسمش وارد این ایام می شود، اشهر ثلاثه می شود، یعنی یا با جسمش فقط میره روزه میگیره تشنگی گرسنگی، یا با روح و قلبش هم وارد میشه. مهم در رمضانی شدن و در رجب جز رجبیون و شعبانیون قرار گرفتن با دل و با قلب وارد شدنه. لذا این ایام هم ماه روزه است، هم ماه معنویت و عبادت و تهجدهای شبانه است، هم ماه دعاست. به ویژه در رجب و شعبان و رمضان سفارش به دعا شد. اون حدیث ملک دعایی که معروف و مشهور هست، معهود هست براتون، که سید در اقبال نقل کرده که ملک دعایی که در سماع سابعه در اونجا هستش، اونجا اسمش هم بهش میگن دعایی، یقال له دعایی، میگه فاذا دخل شهر رجب، ماه رجب که وارد میشه، یونادی ذالک الملک، اون ملک آسمان هفتم، اون ملک دایی ندا میدهد هر شب، کل لیلت منه الى الصباح، هر شب از سر شب تا صبح. کارش اینه که صدا میزند این ملک، چه میگوید؟ میگه توبا للذاکرین، خوشا بال اونایی که اهل ذکرن، توبا للطائعین، خوشا بال اونایی که اهل اطاعتن، طاعتن. بعد میگه یقول الله، خدا میگوید، انا جلیس و من جالسنی و مطیع و من اطاعنی و غافر و من استغفرنی. بعد خدا خطاب میکنه الشهر و شهری و العبد و عبدی و رحمت و رحمتی، ماه ماه من است، این بنده بنده من است، رحمتم رحمت خود منه. بعد فمود فمندعانی، همه چیز مربوط منه، حالا هر کسی که دعا کند مرا بخواند، فیها و شهر عجبتو، هر کسی که منو بخواند اجابتش میکنم. دعا در ماه رجب فرمودن که مستجابه، و من سألنی اعطیتو، هر کسی از من درخواست کند عطا میکنم، من استهدانی هدیتو، هدایت بخواد راه گم کرده هدایتش میکنم. بعد فهمد و جعلت هذا الشهر حبلا بینی و بین عبادی، خدا میگه این ماه رو من یک ریسمانی قرار دادم بین خودم بین بندگانم. فمن اعتصم بی وصل الیه، هر کسی به این حبل دست بزند، چنگ بزند، تمسک کنه، اعتصام کند، او به من خواهد رسید. وصل الیه. خب چه تعبیر زیباست، چه تعبیر قشنگی است در این حدیث سید در اقبال الاعمال، که نیاز به تفسیر داره، نیاز به شرح دارد، نیاز بیان داره. و به روزه این ماه چقدر سفارش شده در روایات دیگر، روایت طولانی است، مثلا روایتی که از وجود پیامبر وارد شده است که امالی صدوق نقل کرد، روایت خیلی طولانی است، در امالی صدوق در صفحه 534 به بعد چند صفحه است حدیث، در اونجا مراحل رفتار ما در ماه رجب رو بیان کرده، گفته این شهر عظمت داره، این چنین است، اون چنان است. بعد آخرش فرمودن برای این که خب الا فمن صام من رجب یوما ایمانا و احتسابا، یه روز روزه بگیره برای خدا، استوجب رضوان الله اکبر. لذا تلاش کنیم حداقل روز اول ماه، روز وسط ماه، روز آخر ماه رو روزه بگیریم. و اطفا صومه فی ذلک الیوم غضب الله، روزه او یک روزش غضب خدا رو خاموش میکند. و اغلق عنه باب من ابواب النار، این یه روز روزش دری از درهای آتش رو میبندد. ولو اعطا ملء الارض ذهبا ما کان بافضل من ثوبه، میگه اگه همه اموال دنیا رو صدقه بده ثواب این روزه رو ندارد. ولا یستکمل اجره بشیء من الدنیا دون الحسنات اذا اخلصه لله عز وجل. بعد راوی میگه بلند شد گفت آقا یا نبی الله، همه که نمیتونن روزه بگیرن، آدم مریض هم داریم، پیر مردم داریم، پیر زنم داریم، نمیتون روزه بگیره، من افمن عجز عن صيام رجب لضعف او لعلتين، کسی نمیتون روزه بگیره، ضعیف، ناتوان، بیمار است، لعلت کانت بهی او امرأت غیر طاهر، یه خانمی داره که هستش که نمیتواند روزه بگیره، عذری دارد، یسنا و ماذال ینال ما وصفته، چی کار بکنه به اون برکاتی که شما فرمودید برسه. پیغمبر فرمود یتصدق و کل یوم به رغیف علی المساکین، هر یه روز یه مقداری یه رغیفی صدقه بده بر مساکین. بعد فرمود در اینجا هر کسی این صدقه بده در روز نال ما و صفت و اکثر، اون چیزی که گفتم بیش از اونم دریافت میکنه، خدا به شنایت میکند. طولانی روایت دوباره راوی بلند شد میگفتم آقا فمن لم یقدر علی هذه صدقه، کسی این صدقه هم نمیتونه بده، نه روزه میتونه بگیره نه صدقه میتواند بدهد، یسنا و ماذال ینال ما و صفت، چکار کنه به اون ویژگی هایی که شما فهمودید برسد در ماه رجب. پیامبر فهمودی و سبح الله عز و جل کل یوم من رجب، هر روز تسبیح خدا بگوید، الا تمام ثلاثین یومن، تا روز 30 روز کامل، به هازت تسبیح اینطور بگه، بگه سبحان الاله الجلیل، جمله 4 کلمه ایست، سبحان الاله الجلیل، سبحان من لا ينبغي التسبيح الا له، سبحان العز الاكرم، سبحان من لبس العز وهو له اهل. اما اگر نمیتونه صدقه هم بده لااقل زبانش رو باز کند، با دل این ذکر رو بگه، تسبیح خدا بگه، که این هم به همون پاداش میرسه. این راه باز شده، خدا یک شاهراهی باز کرده در ماه رجب برای همه مردم، و ما این همه گرفتاری هایی که در عالم داریم، در کشور، در خارج از کشور داریم، چه خوب است که از فرصت ماه رجب استفاده کنیم، بهرمند بشیم. زیارت رجبیه امام رضا هم که ما که میهمان امام رضا هستیم، این رو هم بخوانیم، توسل پیدا کنیم به حضرات معصومین و خصوصا به زین عنایات الامام الرؤوف علی ابن موسی رضا المرتضی، تا این مشکلات جامعه اسلامی برطرف بشود. و صلی الله علی محمد و آل محمد.